أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رجال ابن قزائری بود. عرض کردیم حالا در این که این کتاب منسوب به پدر یا پسر اختلاف هر کدام از این دو احتمال هم قرائن و شواهدی داره، اما صرف نظر از این که حالا این منسوب به پدر یا پسر، اصل اعتبار این کتاب و اینکه آیا به تضعیفات و توثیقاتی که در این کتاب شده میشه اعتماد کرد یا نه. هر کدوم اینجا شش قول در مسئله وجود داره، چون این مسئله مبتلا به هم هست و مشهور بین متأخرین هم همونطور که گفته شد این است که تضعیفات ابن قزائری لا یعتد بها. اما به هر حال باید مورد بررسی قرار بگیره. اجمال این شش نظریه رو ما جلسه گذشته عرض کردیم. یک قول این بود که این کتاب اصلا اعتبار نداره، چون توسط احتمال اینکه توسط معاندین نوشته شده باشه هست. قول دوم این بود که این کتاب معتبره فقط در مواردی که نجاشی و شیخ کسی رو توثیق کردن، به تضعیف ابن قزائری توجهی نمیشه. سوم این که این کتاب کاملا مورد اعتماده و بهترین شاهدم اعتماد نجاشی به خود این کتابه. قول پنجم این که تضعیفات این کتاب مستند به حس نیست، لذا نمیشه به تضعیفات این کتاب اعتماد کرد. قول پنجم این بود که تضعیفات این کتاب قبول نمیشه، ولی دلیل بر عدم قبول تضعیفات این کتاب این است که ابن قزائری در تضعیف از حد متعارف و عادت خارج شده. این قول چهارم و پنجم در اصل ادعا با هم شریکن، یعنی مثل همن، هر دو میگن تضعیفات ابن قزائری مورد قبول نیست. لیکن در قول چهارم وجه عدم اعتماد به تضعیفات را این میدونه که تضعیفات ابن قزائری مستند به حدس و اجتهاد و عرض به حضور شما من دون حسنه. لیکن دلیل قول پنجم اینه که او در تضعیف از حد متعارف خارج شده، لذا میگه موارد تصحیح یا توثیق روات چون قلیله تضعیفات توثیقاتش مورد قبوله، اما تضعیفاتش نه. قول پنج تا شد دیگه. قول ششم این که هم در ناحیه تضعیف و هم در ناحیه توثیق نمیتوان به این کتاب ابن قذائری اعتماد کرد. اما حالا در بین این انظار و اقوال ششگانه حق کدامه؟ در مجموع به نظر ما تضعیفات ابن قذائری هیچ وجه قابل قبول نیست، کما اینکه مشهور بین متأخرین هم همینه، از معاصرین هم عمدتاً تضعیفات ابن قذائری رو قبول ندارن. چون بسیاری از روات توسط ایشون تضعیف شدن، در حالی که همین کسانی که توسط ابن قذائری تضعیف شدن، شیخ و نجاشی اونها رو در کتابهای خودشون توصیف کردن. لذا ملاحظه فرمودید مرحوم علامه در مواردی که بین توصیف شیخ و نجاشی و تضعیف ابن قذائری تعارضی پیش بیاد، توصیف شیخ و نجاشی رو بر تضعیف ابن قذائری مقدم کرده. حالا علت این که تضعیفات ابن قذائری مورد قبول نیست عمدتاً اینه که قذائری در قبول روایات مسلک خاصی داشته که قبلاً هم اشاره کردیم، یعنی معیار و میزان رو برای تصحیح روایت و توثیق راوی یا تضعیف روایت و جرح راوی مذاق و اعتقاد خودش قرار داده بود. یعنی اگر مضمون یه روایتی متقن بود در نظر او، مضمون روایت اتقان داشت، این رو دلیل نمی داشته، این رو دلیل وثاقت راوی قرار داده. نمونش در مورد بعضی از قمیین که بعضی از قمیین رو دیگران تضعیف کردن، بعضی از بزرگان رجالی تضعیف کردن، اما ایشون روایات اونها رو تصحیح کرده چون مضمون اون روایات به نظر او متقن بوده. در مقابلم اگر روایتی از نظر مضمونی متقن نبود، به نظر خودش اصلا روایت رو ضعیف معرفی کرده. این روش قطعاً این روش باطلی است. مثل اونی که شما بدون این که به خصوصیت مخبر نگاه کنید، خبر نگاه کنید، هر خبری که به نظرتون، حالا نه هوا و هوسا، هر حال با اون دانش و معرفتی که دارید، هر خبری که مثلا شما به نظرتون این غیر عادیه، بگید این راویش حتما دروغگوه، یعنی ضعیفه، فاسقه، کاذبه، اهل قلوبه. اما اگر خبری مضمونش یه مضمونی بود که به نظر شما مضمون درستی بود، در چارچوب عقاید و افکار شما بود، بگید این راویش صادق و ثقه است، این قطعا این روش غلطی است. ببینید یه وقت ما میخواییم درباره روایات تحلیل کنیم، یعنی مثلا بشینیم بگیم این روایت از نظر دلالت تامه یا ناقصه، آیا این روایت با اصول عقائدی ما مثلا سازگار هست یا نیست، خب این باید یه تحلیلی بشه راجع به اتقان و عدم اتقان مضمون روایت، یا ممکنه روایتی به حسب ظاهر به گونه‌ای باشه که محتاج تعویل باشه. خب این که نمیشه به صرف ظاهر روایت که تعویل هم نشده کسی بیاد بگه خب این ظاهر روایت قطعا باطله، پس زاویه این خبر هم ضعیفه، مجرحش کنه. در خبر در واقع اصلا بحث اینه مخبرون به درسته یا نه، درسته یعنی آیا اتفاق افتاده یا نیفتاده، آیا مطابقه با واقع هست یا نیست، آیا این مخبر ثقه که میگه مثلا قال الامام کذا، آیا امام اینو فرموده یا نه. میگن اگر مخبر ثقه باشه این حکایت از صدق مخبرون به، از صحت مخبرون به میکنه، این که او واقع شده، این که این مطابقه با واقع. اما این که حالا مثلا یه روایتی رو عرض به حضور شما ما نمیپذیریم و مضمونش رو قبول نداریم، یعنی بگیم این اصلا مثلا خود اشکال رو به ناحیه مخبر ببریم، این کار درستی نیست. پس بنابراین عمده جهت این که تضعیفات ابن قضایی قبول نیست، همین مسلک و روشی است که در ارزیابی روایات به خرج داده و با سنجش صحت و سقم مضمون خبر با معتقدات خودش نتیجه گرفته ضعف و وساقت راوی رو. خیلی روشه غیر عقلایی، غیر قابل قبول. این مهمترین مشکله ابن قضایی. پس تضعیفات ابن قضایی به نظر ما قابل قبول نیست. در مورد توثیقات درست این روش رو ایشون هم در تضعیف و هم در توثیق به کار برده، یعنی مثلا در موردی اگر مضمون خبر به نظر او متقن بوده، وقت مخبر را به اصطلاح تعدیل کرده، در مواردی این اتفاق افتاده. مثلا در مورد عرض رو شما فرض بفرمایید که محمد ابن اورمه ابن قضائری به استناد به اصطلاح بعضی از مطالبی که از او دیده و به نظر او مثلا این مطالب مورد قبول بوده او رو توصیف کرده، در حالی که دیگران رو تضعیف کردن و حتی متهم به قلب و ارتفاع دانستن. در مورد توصیقات میتونیم اینجوری بگیم، در مواردی که توصیق ابن قضائری معارض نداشته باشه توصیقاتشو میشه قبول کرد، چون عمدتا در ناحیه تضعیف ایشون بیشتر اون مشکل رو داشتن. لذا در مورد توصیق اگر توصیق او معارض به تضعیف شیخ و نجاشی نباشه توصیق او رو میشه پذیرفت، لکن اگر توصیق او معارض باشه با تضعیف شیخ و نجاشی اینجا توصیق او رو هم نمیتوانید بپذیرید. مثل همین موردی که مثال دادم، محمد ابن اورمه، این درسته قضائری او رو توصیق کرده ولی شیخ و نجاشی او را تضعیف کردن و میگن در مواردی که او در نقل متفرده به روایاتش عمل نمیشه، اعتماد ندارن.
پس در واقع این قول و این بیان شاید متفاوت از همه اقوال پنجششگانه قبلی باشه، در یه جهتی تفاوت داره، چون بعضی ها مطلق تضعیف و توصیف او را قبول نکردن، بعضی ها تضعیف را قبول نکردن توصیف را قبول کردن، بعضی ها گفتن تضعیف و توصیف او قبول مگر اینکه معارض به توصیف نجاشی باشه. اما به نظر ما اون چیزی بیشتر مورد کتاب ابن قزائری گفت اینه که تضعیفات او مطلقا مقبول نیست، توصیف او هم به شرط اینکه معارض به تضعیف نجاشی و شیخ نباشه قابل اعتماد. هازا تمام الکلام فل مصادر اولیه لعلم رجال. هر کردیم مصادر علم رجال مختلف هم. یه دسته از مصادر علم رجال مصادر اولیه بودن که این چهار پنج کار ما ذکر کردیم، یه سری از مصادر علم رجال هم مصادر ثانویه یا متوسط، چون یه مصادر متأخر هم داریم. مصادر متوسط یا ثانویه علم رجاله که عمدتاً دو سه تاست که حالا ما بیشتره، ولی ما دو سه تا مهمترینش رو در بارش انشاءالله اجمالاً یه گفتگوی خواهیم داشت. عمده کسانی هم که در حضور شما به عنوان طبقه ثانوی عالمان رجال محسوب میشن مربوط به قرن ششم هستند، کما اینکه طبقه اولا بیشتر مربوط به قرن پنجم بودن، مثل شیخ و نجاشی و عرض به حضور شما این بزرگان مربوط به قرن پنجم هستند. اما طبقه دوم میاد تو قرن ششم که عمدترینش رجال ابن داوود خلاصت الاقوال علامه است که اون متأخر از این هاست، البته خلاصه کتابیه که خیلی توی کتابهای فقهی ما هم بهش استناد میشه، ازش نقد قول میشه. عرض به حضور شما یه معالم هم داره ابن شهرآشوب مازندرانی، معالم العلماء، که اینا بیشتر حالا شهرت دارن. معالم العلمای ابن شهرآشوب مازندرانی عرض به حضور شما رجال ابن داوود و خلاصة الاقوال علامه، که دیگه حالا این میفته انشاءالله برای آینده، یعنی اگر زنده بودیم و حیاتی بود و از حضور شما توفیقی داشتیم، چون آدم گاهی زندم هست حیات داره اما توفیق ازش سلب میشه، اینا واقعا خود آدم گاهی متوجه نیست. وقتی که توفیقات از آدم سلب میشه اون وقت آرزو و حسرت یک لحظه از اون لحظات به اصطلاح گذشتر میکنه، یعنی ایام طلبگی، یعنی ایام 25 سالی که حال کار و مطالعه و تلاشه، بالاخره تلخ و شیرینش میگذره، تو حجره بیرون آخر شب صبح میشه، صبح شب میشه و تو این درس ها اینو. ولی حالا شما حساب کنید بعد 20 سال 25 سال خب حالا سرنوشت کسی که تلاش و کوشش کرده و کسی که دچار روزمرگی شده چه فرقی میکنه؟ سطح علمی کجا، سطح علمی این کجا، مهمتر از این سطح برای این چیزا مهم دیگه، به هر حال معرفت و ایمان و باور قلبی و خصائل اخلاقی و اینا مهم میگذارم توی این سالها رو اون جهت هم کار بکنه یا نکنه. بالاخره گاهی یه دفعه میبینی آدم وقتی به اون ناتوانی ایام کهنسالی که میرسه، اون وقت بزرگه ای کاش گذشته بود و حالی داشتیم و درسی و مطالعه و بحث و نشاط و بعد دیگه این حالا از آدم گرفته میشه دیگه. حیفه که خلاص آدم از دست بده. حالا تو ایام تعطیل میشه، ولی تعطیل نکنید کارتون، این تعطیل اصلا معنا نداره. حالا این سال آینده انشاءالله اگر حیاتی بود در خدمت التماس دارم. خدا اللهم صل علی محمد و آل محمد.